صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز و با وفای رادیو صدای انجیل، از اینکه میتونیم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم خداوند رو شکر میکنیم و بسیار خوشحال هستیم. در برنامه امروز به مزامیر لعن کننده خواهیم پرداخت. از شما دعوت میکنیم با این برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردمان می نگرند ره گذری مضروب شود مصلوب، بر تنش زخم شلا سالی باش هم میره بود رنج های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولاروسا گذره رنج و مهنت، همچون بره میخرامید مسیحا، رنج کشید از بحر من و تو سرشان
حق جویان عزیز. به نظر شما باید مزمور 58 رو که در اون سراینده مزمور از خداوند میخواد دندانهای دشمنان وی رو از دهانشون خرد بکنه، یا این آرزو رو که عادلان روزی پاهای خودشون رو در خون شریران بشویند واقعا باید چگونه تعبیر کرد؟ و یا در مزمور 109 که سراینده در دعا از خدا میخواد فرزندان مرد شریر رو یتیم و زن اون رو بیوه بسازه، و یا ابراز شادمانی نویسنده مزمور 137 رو از این اندیشه که کسی اطفال بابلی رو بگیره و اونها رو به صخره ها بزنه، چنین مزامیری رو چطور میشه با این تعلیم عیسی که باید دشمنان خود رو دوست داشته باشیم و اونها رو ببخشیم کنار هم میشه آورد؟ در این باره باید به چند نکته توجه داشت. نخست این که باید به خاطر داشت که آنچه که در این گونه مزامیر بیان میشه دعای مزمور نویس هست برای انجام عدالت الهی و نه کینه و نفرت بشری. سراینده مزمور از خدا میخواد که مستقیماً وارد عمل بشه و شریران رو به مجازات برسونه. خواسته مزمور نویس این نیست که خدا این قدرت رو به او بده که شخصاً به سراغ دشمنان خودش بره و اونها رو مجازات بکنه. در واقع خدا نیز هیچگاه چنین اجازه ای رو به مزمور نویس نمیده، بلکه سراینده مزمور در این گونه دعاها صرفاً سفره دل خودش رو در پیشگاه خدا باز میکنه و درد و رنج و خشم و عصبانیت خودش رو با خداوند در میان میگذاره. لحن مزمور نویس در این گونه مزامیر بیانگر ظلم و جور هولناکی هست که خودش شاهد اون بوده. چنین مزامیری ما رو به خود میاره و کمکمون میکنه تا درک بکنیم که به راستی چه مظلومیت هایی باعث شد چنین سخنانی از دهان مزمور نویس بیرون بیاد. سراینده مزامیر نمیکوشه که این احساسات نچندان خوشایند رو از ما پنهان بکنه و خدا نیز در مشیت الهی خودش چنین کلماتی رو به اونها الهام کرد و اجازه داد به جهت منفعت ما نگاشته بشه. یکی از درس‌هایی که میتونیم از بودن چنین مزامیری در کتاب مقدس یاد بگیریم این هست که خدا بسیار کمتر از ما از چنین احساساتی یکه میخوره، بلکه او از خلال کلماتی که بیان میشه به قلب فرد نگاه میکنه و با درد و رنج ما همدرد هست. به همین جهت وقتی میبینه که قوم او سفره دل خودشون رو صادقانه و به طور کامل در حضور او میگشایند خوشنود میشه. به علاوه باید توجه داشت که بخشیدن دشمنان و داشتن دید خدا نسبت به مسئله ظلم و جفا از طریق سرکوب کردن و پنهان داشتن چنین احساساتی میسر نمیشه، بلکه تنها زمانی میتونیم دشمنان خودمون رو ببخشیم و اونها رو دوست داشته باشیم که در حضور خدا به وجود چنین احساساتی اعتراف بکنیم. و این دقیقاً همون کاری هست که سراینده مزمور میکنه. به قول بنهوفر بسیار مهم هست که یاد بگیریم در مواقعی که در سختی و فشار به سر میبریم با جدیت به درگاه خدا دعا بکنیم و بدونیم که هر کس که انتقام رو به خود خدا واگذار میکنه هرگز به این فکر نمیفته که خودش دست به انتقام بزنه. شنوندگان عزیز، به علاوه شادی کردن از سقوط دشمنان احساسی نیست که تنها مختص عهد عتیق باشه. به عنوان مثال در مکاشفه فصل 18 میبینیم که سقوط بابل در قالب واژگانی توصیف میشه که یادآور همین مزامیر لعن کننده هست. عیسی نیز به شاگردان خودش دستور داد که هر شهری رو که پذیرای اونها نبودند لعنت بکنه و خودش هم خواهان نزول داوری الهی بر شهرهای بیت سیدا و کفرناحوم شد. عزیزان، همچنین پولس بر هر کسی که مسیح خداوند رو دوست نداره و نیز بر هر کس که به انجیل دیگه موعظه میکنه لعنت میفرسته. شهدا در آسمان به آواز بلند از خداوند میخواند انتقام خون اونها رو از قاتلانشون بگیره. بنابراین میل به دیدن اجرای عدالت صرفاً گرایشی نامهربانانه در عهد عتیق که با ظهور مکاشفه مسیح اصلاح شده باشه نیست. مزامیر لعن کننده همچنین خواننده را به چالش می گیرند تا با مظلومان و رنج دیدگان احساس همدردی کنند، ولی اون که خود زندگی راحت و بی دغدغه‌ای داشته باشند. این مزامیر ما رو فرا می خونه تا به نیابت از دیگران دعا کنیم، بر این که ما رو متوجه ناعدالتی و شرارتی که در دنیاست میکنه. ممکن هست این مزامیر همونطور که آقای تیت متذکر میشه دقیقاً در حال حاضر دعای ما نباشه، اما بدون شک دعای برادران و خواهران ایمانی ماست که تحت جفا و آزار و اذیت اشخاص و قدرت‌هایی قرار دارند که خارج از کنترل اونهاست. کلیسای مسیح این گونه مزامیر رو از دیرباز دعای مسیح به نیابت از نیازمندان و رنج دیدگان دونسته. آقای بنهوفر این سنت دیرین رو در کتاب کوتاه خودش به نام مزامیر کتاب دعای کتاب مقدس و نیز در موعظش پیرامون مزمور 58 احیا میکنه. پسر مجسم خدا که به خوبی ضعف‌های ما رو میدونه قادر هست به جای ما در پیشگاه خداوند بایسته و این دعاها رو به نیابت از ما به حضور خدا بیان کنه. به همین جهت چنین مزامیری به راستی هم دعای مسیح هست و هم دعای ما. عیسی مسیح به عنوان پسر کامل و بیگناه خدا قادر هست بدون هیچ گونه احساس تقصیر چنین دعاهایی رو به زبان بیاره و حال اون که ما نمیتونیم چنین کنیم زیرا به یاد میاریم که خود نیز تقصیر داریم و اغلب مانند همون کسانی که بر ضدشون دعا میکنیم رفتار میکنیم. بنابراین این مزامیر میتونند خود ما رو نیز متوجه گناهان شرم‌آور و بی‌رحمانه‌ای که مرتکب شدیم و کینه و نفرتی که از دیگران داریم بسازه و نیاز به اعتراف و توبه رو در ما زنده بکنه و به یاد ما بیاره. بله شنوندگان عزیز، به این ترتیب مرور و بررسی ما بر کتاب مزامیر به پایان رسید و حالا اجازه بدید با هم نگاهی بیاندازیم بر کتاب جامعه. عزیزان، وقتی خود رو با واقعیت دنیا مواجه می‌بینیم که از هر سو گرفتار پیامدهای گناه و سقوط انسان هست، اغلب وسوسه میشیم که در یکی از این دو جهت فرار کنیم. خوشبینی کاذب یا بدبینی ناامیدانه. برای هر یک از این دو میشه نمونه های فراوانی رو ذکر کرد که از حوصله بحث ما حقیقتاً خارجه. کتاب جامعه برای این نوشته شد که بر هر دوی این راه حل های کاذب خط بطلان بکشه و در عوض دیدگاهی کاملاً متعادل و کتاب مقدسی رو پیش روی ما بگذاره.
جانم سرمست توست، گر اسیر دنیام آزادیم دست توست. وقتی یار ندارم تو هستی یار من، وقتی من بیمارم تویی درمان من. ای عیسی میدونی عشق تسیرم، تو اگر نباشی بی تو من
کتاب جامعه ما رو به خود میاره و واقعیت رو همونطور که هست به ما عرضه میکنه. همراهان عزیز، خیلی وقتها وقتی میگم از بین تمام کتاب مقدس کتاب جامعه رو از همه بیشتر دوست دارم، تعجب میکنند و تعجبشون بیشتر میشه وقتی به اونها میگم که به اعتقاد من کتاب جامعه یکی از عملی ترین کتب کتاب مقدس هست. متاسفانه باید بگم که به نظر من کتاب جامعه بی نهایت سوء تعبیر شده و مورد بیمهری مفسران کلام خدا قرار گرفته. هدف کتاب جامعه این هست که به فرزندان خدا یادآور بشیم که اگر میخوان در این زندگی همه چیز منطقی و حساب شده جلوه کنه، مجبورن ناامید بشن. آنچه که در این دنیا اتفاق میفته اغلب با عقل سلیم سازگار نیست. حق همیشه پیروز نمیشه و عدالت پاداش نمیگیره. صادقانه بگم، حرف نویسنده ی کتاب جامعه در واقع این هست که باید به این وضع عادت کنید. زندگی در دنیای سقوط کرده همینه. عزیزان، با مطالعه دقیق کتاب جامعه متوجه میشیم که در سراسر این کتاب پژواکی از فصل سوم پیدایش موجود هست. شاید زندگی در دنیای سقوط کرده عنوان مناسبی برای کتاب باشه. نویسنده جامعه فوق‌العاده با خوانندگان خودش صادق هست. شاید حتی صادق‌تر از اون که ما عادت داریم. او عینک آفتابی رو که ما معمولاً از پشت اون به دنیا نگاه می‌کنیم و همه چیز رو بر وقف و مراد می‌بینیم، از چشم ما بر می‌داره، مستقیم به ما نگاه می‌کنه و خیلی رک و بی پرده میگه به خودت بیا. زندگی به علت سقوط انسان اینگونه است. اگر اصرار داری که این زندگی حتماً با عقل و منطق جور در بیاد و تو رو اقنا بکنه، یا باید به خوشبینی کاذب پناه ببری و سر خودت رو مثل کبک در زیر برف فرو کنی و یا دچار افسردگی و ناامیدی بشی. در خصوص مبحث جفای مسیحیان میشه از نویسنده پرسید آیا نباید وقتی میبینم مسیحیان رو سلاخی میکنند یکه بخورم و ابراز انزجار کنم؟ جواب خواهد داد البته. آیا نباید به خشم بیاد؟ جواب میاد البته. آیا نباید کاری در این مورد انجام بدیم؟ جواب این هست البته. نباید همینطور دست به سینه بنشینیم. و آیا باید از این وضع متعجب بشم؟ جواب خیر هست. ما حتی با اینکه افرادی مسیحی هستیم، به عنوان موجوداتی سقوط کرده در دنیای سقوط کرده زندگی می‌کنیم و از این رو باید انتظار قساوت، بی‌رحمی، ظلم و جور و هر گونه ناعدالتی رو داشته باشیم. بله عزیزان، پیام کتاب جامعه این هست که ما در دنیایی سقوط کرده زندگی می‌کنیم و ما نیز موجوداتی سقوط کرده هستیم. بنابراین این دنیا پر از قساوت و بیرحمی و ظلم و البته بی‌عدالتی هست. و اما عزیزان، کتاب امثال. کتاب امثال نیز به این نکته اشاره می‌کنه که رنج و زحمت و جفا امری دور از انتظار نیست. کلام خدا در امثال فصل 29 آیه 10 اینطور می‌فرماید: مردان خونریز از مرد کامل نفرت دارند، اما راستان سلامتی جان او را طالبند. آمین. الهیدان معروف آقای درک کیندنر این نکته را خاطر نشان می‌کنه که ترکیب یک اسم جمع و یک اسم مفرد، اصطلاحی هست عبری به معنای همه، همونطور که به طور روشن در عهد جدید نیز می‌بینیم، راست و عادل بودن در دنیایی که با خدا سر عناد داره کار آسان و بی مخاطره ای نیست. موضوعی که به بحث حاضر در مورد جفا و شاگردسازی کمک فراوان میکنه این مفهوم هست که افراد از نظر کتاب امثال دارای حق و حقوقی مشخص هستند. امثال به وضوح خاطر نشان میکنه که افراد بشر از حق و حقوقی برخوردارند و بر قوم خداست که از این حق و حقوق دفاع بکنه و در رعایتش تلاش بکنه. در امثال فصل 29 آیه 7 اینطور می‌خوانیم: کلام خدا می‌فرماید مرد عادل دعوی فقیر را درک می‌کند، اما شریر برای دانستن آن فهم ندارد. آمین. عزیزان، در امثال فصل 31 آیات 4 و 5 هم از رؤسا و پادشاهان خواسته میشه مست شراب نشن و عقل سلیم را از کف ندن، مبادا بشنوند و فرایض رو فراموش کنن و داوری جمعی ذلیلان رو منحرف بکنن. در امثال فصل 31 آیات 8 و 9 هم اینطور می‌خوانیم. کلام خدا می‌فرماید دهان خود را برای گنگان باز کن و برای دادرسی جمعی بیچارگان دهان خود را باز کرده به انصاف داوری نما و فقیر و مسکین را دادرسی فرما. آمین. عزیزان، حالا ببینیم که این حقوق چه ها هستند. عهد عتیق پر هست از قوانینی که شرح میده جامعه‌ای که تحت اقتدار و رهبری خداست چگونه باید با اعضای ضعیف، آسیب پذیر و بیدفاع خودش رفتار بکنه. رحم و شفقت حقی هست که اعضای ضعیفتر جامعه به گردن اعضای قویتر جامعه دارند و کاملا طبیعی هست که از اونها انتظار عدالت و کمک عملی داشته باشند و بخواند زورمندان جامعه به دفاع از ایشان برخیزند. خود خدا چنین حق و حقوقی رو مقرر کرده و تمام کسانی که به صورت او آفریده شدند از چنین حقی برخوردارند. حقجویان عزیز، ما به عنوان اعضای خانواده خدا میدونیم که خدا ما رو فراموش نمیکنه و نیز میدونیم که با ما عهد بسته که هرگز ترکمون نکنه. خدا این چنین خود رو نسبت به ما متعهد کرده. از ما نیز انتظار میره که به عنوان دریافت کنندگان چنین فیضی اون رو به دیگران نیز نشون بدیم و خود رو در قبال اون متعهد بدونیم. شریعت خدا حکم میکنه که همسایه خودمون رو مثل نفس خودمون دوست بداریم و به اونها آسیب نرسونیم. محبت خدا تنها زمانی در جامعه و در میان مردم آشکار میشه که ما از حق و حقوق خدادادی اونها به عنوان کسانی که به شباهت خدا آفریده شدند دفاع بکنیم و برای چنین حقوقی ارزش و احترام قائل باشیم. و تنها از این طریق هست که عزیزان میشه محبت خدا نسبت به ما رو به دیگران نشون داد و به همین ترتیب دولت‌های زمینی هم تحت این فریضه الهی قرار دارند و موظف به اجرای اون هستند. شنوندگان عزیز، وقت این برنامه رو به پایان هست. امید داریم که ما عنوان کسانی که به صورت خداوند آفریده شدیم این حقوق رو محترم بشماریم و در قبال دیگران اون رو رعایت بکنیم تا نشانگر محبت خدا نسبت به دیگران باشیم. از شما عزیزان برای این کتاب این لحظه با ما همراه بودید کمال تشکر رو دارم و از شما دعوت میکنم در برنامه آینده هم با ما همراه باشید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.